زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام مرا پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امیدی سلامتی و صحتمندی شما خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امروزم عزیزان شنونده در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهروز امین زرگر، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به بیماری های گوش از جمله عفونت های گوش و مخصوصا گوش خارجی که صحبت شد باز هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره کردند که گوش خارجی جزء جاهای شایع است برای عفونت ها و التهاب های مختلف که میتونه در فصل تابستان و یا هر فصل دیگه این مشکل به وجود بیاید. اشاره شد که عفونت گوش خارجی معروف است به گوش شناگران به خاطر تماس های مکرر با آب و همینطور بعضی عوامل دیگر هم در ارتباط با گوش خارجی اشاره کردند، از جمله وارد کردن اجسام خارجی به گوش که بعضی یا عادت دارن قلم دستشان است، کلی دستشان است، یا گوش پاکون هایی که در بازار فروخته میشه به خاطر تمیز کردن یا خاراندن و خارش کردن گوش خود این اجسام خارجی رو داخل گوش خود میکنه و به این وسیله عفونت ها و التهاب و مشکلاتی را منتقل میکنن و مسائل را به وجود میاره. در رابطه با عفونت های گوش داخلی گفتن که قطره های موزی استفاده میشه، ساکشن ممکنه استفاده شوه، تخلیه برای ترشحات میتونه استفاده شوه و علائمش هم گفتن درد هست، خارش هست و همینطور کاهش شنوایی ممکنه با وجود بیاید و ترشحات آبکی یا حتی غلیظ و چرکی ممکنه ما در عفونت های گوش خارجی داشته باشیم. راجع به استفاده از گوش پاک کن ها مکرر تاکید شد که به هیچ وجه نباید برای تمیز کردن و پاک کردن سوراخ گوش از گوش پاکن و از این چیزها استفاده شوه، بلکه با یک حرکات بسیار ساده، با یک دستمال کاغذی، با یک پارچه نخی معمولی میتونیم ما وقتی حمام و دوش میگیریم گوش خود راحت اما ابتدایش خشک بکنیم و چیزی دیگه نمیخواد. در ارتباط با کسانی که کانال گوششان باریک است یا کدام انحراف داره، اینا اونمو سرومین یا واکس گوش یا ترشحات طبیعی گوش اونجا ممکنه جمع شوه و همینطور بعضی ذرات بیرونی به خوبی اونجا خالی نشوه، اینا مجبور هستن که هر 6 ماه یک سال باید گوش خود شستشو بدن و شستشو دادن گوش هم به هیچ وجه کدام خطری را نداره، البته باید زیر نظر دکتر متخصص و با تجربه باشه. ادامه بحث امروز شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار بسیار تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به بحث‌هایی که دیروز راجع به عفونت‌های گوش خارجی شد، می‌خوایم بپرسیم که در کنار مشکلات عفونی و انتانی گوش، یکی از مشکلات و مریضی‌های آزاردهنده دیگی گوش، مسئله صداهای اضافی در گوش یا اونمو وزوز و وینگ وینگ در گوش هاست. که خب افراد مصاب و مبتلای به این مشکل بسیار اذیت هستند، اغلب هم از اقدامات درمانی و کارهایی که برای اونا انجام میشه دکتر صاحب سودی نمیبرن، کدام فایده برشان نمیکنه، این چه قسمی است، چه کار باید بکنن با این مشکل؟
با سلام خدمت شما. البته بیشتر مبحث ما عفونت گوش بود و صدای گوش یا وزوز گوش یک مبحث جداگانه است که حالا بهتره بعدا جداگانه صحبت بشه. علتهای خیلی مختلفی داره و وزوز گوش معمولا به این صورت است که وقتی شنوایی یک فرد کاهش پیدا میکنه و عصب گوش ضعیف میشه، خود به خود اون سلول‌های مویی گوش داخلی شروع به ایجاد صداهایی میکنن که فرکانس‌های مختلفی داره و شدت‌های مختلفی که هر فرد داره و درکش هم تو هر فردی متفاوته. هیچ دارو یا درمانی که بخواد به شکل 100% این صدای گوش از بین ببره وجود نداره.
بله.
و معمولا فقط توصیه میشه یک سری بررسی‌ها انجام بشه، به شکل دوره‌ای تست شنوایی انجام بشه و اگر چیز مشکوکی تو اون نوار گوش تست شنوایی هست، شاید نیاز باشه مریض MRI یا تصویر برداری مثل CT scan انجام بده که بررسی های لازم انجام بشه. تشخیص های افتراقی خاص خودشو داره و برای این هست که ما یک سری تشخیص ها رو رد کنیم اگر بیماری یا توده هایی که اون حالت ایجاد میکنن وجود داشته باشن. خب درمان خاص خودشو داره، ولی اگر همه اینها رد شد و بیمار هیچ کدوم از اون مشکلات رو توی تصویر برداری یا تست شنواییش نداشت، تنها کاری که میشه کرد این هست که خیلی اون صدای گوشش رو بهش توجه نکنه، چون صدای گوش به این صورت هست که هرچی بیشتر بهش توجه کنید اونو بیشتر متوجه میشید. موقعی که تو حالت سکوت باشه یا شبا موقع خواب ممکنه تشدید بشه و آزاردهنده بشه، ولی وقتی مشغول کار خاصی باشن یا خودشونو مشغول کاری بکنن معمولا این صدا رو کمتر متوجه میشن.
بله.
درمان‌هایی هم برای این صدای گوش وجود داره. توی مقالات صدا درمانی و بیشترین چیزی که به عنوان درمان برایش توصیه شده صدا درمانی هست، به این صورت هست که فرکانس صدای گوششون تو اون تستای شنوایی بررسی میشه، بسته به اینکه چه فرکانسی داشته باشن یک صدای ساپرس کننده یا سرکوب کننده از طریق هدفون یا سمعک به گوش بیمار منتقل میشه و این صدا رو مریض بعد در طی روز چندین بار و در ماه چندین ماه اونو گوش بده تا مغزش نسبت به اون صدا در واقع یک مقدار تحریک پذیریش کمتر بشه.
بله.
ولی میگم هیچ درمانی که بخواد به شکل 100% اون صدا رو از بین ببره وجود نداره. این تکنولوژی یا تینیتوس ماسکر بهش میگن که میشه روی نرم افزارهای خاص روی گوشی اونو نصب کرد یا اینکه در واقع از طریق سمک های هوشمندی که این تکنولوژی رو دارن به گوش منتقل بشه.
بله دکتر صاحب، در ارتباط با اینمی صداهای اضافی گوش یک مشکل و شکایت هم که گاهگاهی در باز یا دیده میشه شنیدن صداهای ضرباندار است در یک گوش یا دو گوششان، او هم در حالات خاص. مثلا بیمار میگه که وقتی بخاطر یک کار سر خودم میارم پایین یا وقتی میخوابم یک صدای ضرباندار دب دب میشنوم، یعنی یک صدای یک نواخت و ممتد نیسته بلکه ضربه میزنه، ضرباندار است. ای بخاطر چی میتونه باشه؟
باز هم حالا سوالی بود که بیشتر مرتبط با صداهای گوش هست، خیلی در واقع مرتبط با عفونت گوش نیست، ولی معمولا به این صورت هست گاهی اوقات صداهایی که درون گوش ایجاد میشه صداهای ضربانداری هست که میشه در واقع اونا رو تقسیم بندی کرد به صداهای ضربانداری که همزمان با ضربان قلب هستن یا غیر همزمان، و اینها اتیولوژی در واقع علت هایی که دارن گاهی اوقات افزایش فشار خون وضعیتی در واقع میتونه این حالت ها رو ایجاد کنه. وقتی سرشون رو به پایین میبرن خب جریان خون به سمت قاعده جمجمه و مغز بیشتر میشه و این تپش قلب ممکنه احساس کنن، یا عروقی که اطراف گوش هستن ممکنه به شکل غیر طبیعی بزرگ شده باشن و این علائم رو ایجاد کنن.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هست این نوع صداهای گوش ضرباندار ایجاد گاهی اوقات توده های درون گوش هست که معمولا یک معاینه میکروسکوپی میتونه اونها رو در واقع تشخیص، از طریق معاینه میکروسکوپی اونو میتونیم تشخیص بدیم، یا گاهی اوقات اکتری تستای شنوایی تصویر برداری ها CT و MRI هست که کمک کننده است برای تشخیص اینها.
بله.
حتما مراجعه کنن برای معاینه گوششون زیر میکروسکوپ و در صورت نیاز انجام تصویر برداری تا بتونیم کمکشون کنیم. گاهی اوقات میگم اگر فشار خون داشته باشن، بیماری زمینه‌ای داشته باشن، افزایش عملکرد تیروئیدشون رو داشته باشن یا پرکاری تیروئید باشه، هم میتونه این علائم رو ایجاد کنه. خیلی دسته های زیادی از بیماری ها هستن که باعث صدای ضربان داخل گوش میشه که نیاز هست حتما این بررسی ها به شکل حضوری انجام بشه تا در واقع بتونیم تشخیص رو بدیم براشون.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما بیننده عزیز چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟
با سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو خدمت بینندگان محترم تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستند که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی کنه. ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستند، مثل صدای موتور جت هواپیما یا صداهای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینا هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه های با صدای بالا کار میکنن و همه کسانی که در محیط های با صدای بالا قرار دارند باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلول‌های شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلول‌های شنوایی که مردند حیات دوباره پیدا نمی‌کنند. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالباً در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدوده بالاتر میره، دیگه علاوه بر صدمات صوتی، پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن، دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید، یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای یه نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافه‌ای که بهش میاد محافظت کنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای بهروز امین زرگر، متخصص و جراح امراض گوش و حلق و بینی، در ارتباط با صداهای اضافی در گوش که بعضی آدمها در یک سن و سال مصاب میشن، مبتلا میشن و یک صدای خاص را در گوش خود بدون اینکه کدام علتی برای او پیدا شوه و حتی بسیاری وقتا درمانهای خاصی هم که به صورت دوا و قرص و تابلت و اینا استفاده میکنن سودی نمیبرن، توضیحات ارزشمند دادن. گفتن که وزوز گوش و صداهای اضافی میتونه با کاهش شنوایی یک فردم را باشه، ضعیف شدن عصب گوش باشه، اونمو عصب و اعصاب گوش ضعیف شده باشه، سلولهای مویی گوش داخلی شروع به ایجاد صداهایی میکنه که فرکانس و شدتهای مختلف را در هر فرد با یک درک متفاوت ایجاد میکنه و اینا باعث میشن که این صداها شنیده شوه. متاسفانه گفتند که هیچ دوا و دارویی برای رفع او وجود نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امین زرگر، وقتی راجع به عفونت های گوش از جمله عفونت و عفونی شدن سوراخ و کانال گوش خارجی صحبت میکنیم، خب علائم و نشانه های عمده و شایع چی میتونه باشه؟ درد داره، تب داره، تفاوتش با عفونت های گوش میانی چیست؟
بله، عفونت گوش خارجی همونجوری که گفتیم معمولاً با یک درد و در واقع ترشح از گوش شروع میشه. اینجوری هست که حالا یا تماس با آب داشتن مرتفع، یا اینکه دستکاری کردن گوششون رو، یا جرم گوش باقی مانده داخل گوششون بوده که پشت اون ترشحات جمع شده و با درد شروع میشه. این درد ابتدا کم هست، به تدریج بیشتر میشه، ترشحات از حالت آبکی تبدیل میشن به ترشحات چرکی. درد گوش میتونه حتی به بیرون از گوش، به گردن، حتی فک هم انتشار داشته باشه. همزمان میگم اون ترشح گوش افت شنوایی کمک کننده است برای تشخیص، که حتما یک معاینه میکروسکوپی نیاز هست تا بتونیم در واقع اینها تشخیص بدیم و درمان کنیم. ساکشن گوش خیلی مهمه توی این افراد، که حتما ترشحات خارج بشه تا داروهایی که برای بیمار تجویز میشه مؤثر باشه.
تشکر. آلودگی های در گوش خارجی دکتر صاحب چی چیزهایی میتونه باشه؟ یعنی عوامل عفونتزا چه قسمی وارد گوش میشه؟ آیا فقط امی استفاده کردن از گوش پاک‌کن و داخل کردن اشیای خارجی است، یعنی دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه؟
همونجوری که گفتیم خیلی علت ها هست. مهمترین عاملش هم که گفتیم ورود آب داخل گوش و مرطوب بودن بیش از حد کانال گوش. اگر کانال گوش یک مجرای یک طرفه است، شما اگر یک جسم خارجی وارد اون کنین مثل هاونی که دارین میکوبین، اون طرف فقط باعث میشه اون جرم یا ترشحاتی که داخل گوش هست به داخل گوش منتقل بشه، حتی ممکنه خدای نکرده باعث آسیب پرده گوش هم بشه، یا در موارد شدیدتر میتونه آسیب استخوان‌چای گوش و مشکلات دیگه هم ایجاد کنه.
بله،
پس ما توصیه نمی‌کنیم هیچ چیزی وارد گوش بکنن تا بخوان اونو تمیز کنن. علتش میگم از معمولا شما یک جسم خارجی وارد گوش میکنید که این علائمو ایجاد میکنه و اون آلوده هست به باکتری یا قارچی که جاهای دیگه بدن ممکنه وجود داشته باشه. حتی یک سری از عفونت‌های گوش هستن که ثانویه به یک عفونت قارچی در یک ناحیه دیگه از بدن ایجاد میشن که درمان اون همزمان در واقع درمان هر دو تا ناحیه با هم هست. گاهی اوقات علت‌های دیگه هم هست، یعنی بیماری‌های زمینه‌ای که بیمار داره، نقص سیستم ایمنی، مثلا کسایی که دیابت دارن، خب خیلی مهم هست.
بله،
الان با توجه به وضعیت کرونا خیلی دیده شده افرادی که دیابت دارن یا سیستم ایمنیشون به هر علتی ضعیفه، برای مثال HIV یا داروهای ساپرس کننده سیستم ایمنی، یعنی کسایی که دارن پیوند کلیه شدن یا هر گونه پیوند مغز و استخوان شدن و داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده میکنن، اینها به هر دلیلی سیستم ایمنیشون ضعیف تره و یک عفونت کوچیک توی کانال گوش خارجی میتونه منتشر بشه، استخوان گوش رو درگیر کنه و حتی به مغز انتشار پیدا کنه که اونها درمان بسیار طولانی تری دارن. گاهی اوقات نیاز از مریض یک ماه تا دو ماه بستری بشه، درمان تزریق وریدی بگیره، چون اینها استخوان گوششون درگیر هست و با این درمان موضعی و خوراکی حتی جواب نخواهد داد. پس مهم هست که این بیماران قبل از اینکه بخواد عفونت گوششون منتشر بشه مراجعه کنن تا درمان سریعتر رو بگیرن. علاوه بر این بیماری ها گفتیم بیماری های پوستی هم هستن که میتونن فرد رو مستعد ایجاد این مشکلات بکنن، مثل پسوریازیس یا اگزماهای مختلفی که قسمت های مختلف بدن هست، باعث میشه مریض مرتب گوشش رو بخارونه و عادت های نادرستی که باعث بشن در واقع این حالت ها ایجاد بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، اگر لطف کنین در مورد چگونگی استفاده از قطره ها یا چکک های گوش هم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین که این قطره ها یا چکک های گوش که بعضی آنتی بیوتیکی هستند، ضد میکروبی ان، بعضی ها هم ضد التهاب ان، مثل قطره ها و چکک های کورتیکو استروئیدی و کورتونی، اینا که تجویز میشه توسط دکتر چه قسمی باید استفاده شوه، شکل و رقم استفاده و استعمال اونا چه قسمی است، زمان باشه، با فاصله باشه، چی رقم باید باشه؟
قطره هایی که استفاده میشه برای عفونت گوش خارجی اکثرا یک دوره درمان 7 تا 10 روزه داره که بیمار بهتره اگر 2 یا 3 قطره استفاده میکنه با فاصله اونا رو داخل گوشش وارد کنه. وقتی هم اون قطره ها رو میریزه بهتره در واقع حدود 1 روب تا 20 دقیقه گوشش به سمت بالا باشه تا اون قطره ها اثر خودشون رو داشته باشن، بعد میتونه پاشه، باقی مانده قطره ها از گوشش خارج میشن. بهتر بین هر دو نوع قطره که استفاده میکنه حداقل نیم تا یک ساعت فاصله باشه تا با هم تداخل نداشته باشن و بهتر اول اون قطره آنتی بیوتیکی رو استفاده بکنه و بعد قطره در واقع کورتونی رو.
بله،
قطره کورتونی هم برای کاهش التهاب گوش و کاهش درد گوش تو اون دوره عفونت معمولا لازم هست که استفاده بشه. کسانی که عفونت مزمن گوش دارن، در واقع خارش‌های مزمن گوش دارن، اگر در واقع عفونتی نباشه میتونن قطره کورتونی رو به شکل موضعی و کوتاه مدت و دوره‌ای استفاده بکنن، ولی خب استفاده طولانی مدت از قطره‌های کورتون میتونه کانال گوش رو و پوست کانال گوش رو خیلی نازک کنه، مستعدش کنه به آسیب‌هایی که در اثر ورود اجسام خارجی به داخل گوش ایجاد میشه و عفونت‌های پی در پی.
بسیار تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزاریم که ما را همراه بودین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.